بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی صلاحیت نامزدهای پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای سمت‌های وزارت نفت و صنایع را تایید کرد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران قرار است تا فردا منتشر شود. ایران 5 شهروند آرژانتینی را برای ادای توضیحات درباره انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس به دادگاه فراخواند. ساعت 13. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی خبرهای این ساعت را به آگاهیتان میرسانم. مجلس شورای اسلامی ایران صلاحیت نامزدهای پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارتخانه‌های نفت و صنایع و معادن را تایید کرد. صلاحیت غلام حسین نوذری به عنوان وزیر نفت با 217 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف و علی اکبر مهرابیان به عنوان وزیر صنایع و معادن با 174 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف به تصویب رسید. این دو پس از برکناری وزیران قبلی به عنوان سرپرستان این وزارتخانه ها گماشته شده بودند. انتظار می رود که امروز یا فردا گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی منتشر شود. این گزارش می تواند بر روند شکلگیری یا عدم شکلگیری تحریم های تازه در شورای امنیت سازمان ملل یا از سوی کشورهای غربی به طور مجزا تأثیر بگذارد. در همین زمان جمهوری اسلامی اسناد مهمی را در مورد وسایلی که ممکن است در ساخت سلاح اتمی از آنها استفاده شود در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داد. توماج تاهباز.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن است مثبت یا منفی باشد، امروز یا فردا منتشر شود. با این همه کشورهای قدرتمند اروپایی متحد آمریکا به همراه خود ایالات متحده آماده شدند تا اگر لازم شود بر تحریم‌ها علیه ایران بیفزایند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا.
Unless positive outcomes flow from Javier Solana's report and the
اگر گزارش خاویر سولانا و آژانس بین المللی انرژی اتمی مثبت نباشد، ما هم در سازمان ملل و هم در اتحادیه اروپا تلاش خواهیم کرد تا در کنار هم بر تحریم ها علیه ایران بیفزاییم و حکومت ایران بهتر است در جدیت اهداف ما شک نکند.
About the seriousness of our purpose.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم میگوید هرچند با آمریکا به توافق رسیده است تا مسئله اتمی ایران از راه مسالمت‌آمیز حل شود، اما اروپا و آلمان باید در روابط خود بازاندیشی کنند که احتمالاً با استفاده از روش‌هایی از تجارت با ایران بکاهند.
Gemeinschaft zusammensteht und dass auch gerade wir in Europa und auch in Deutschland bezüglich der Wirtschaftskontakte noch einmal
ایالات متحده مکرراً تکرار کرده است که به همکاری با متحدانش برای فشار با ایران با تمام قوا ادامه خواهد داد. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده 4 روز پیش و پس از دیدار با آنگلا مرکل.
What the Iranian regime must understand is that we will continue to work together.
حکومت ایران باید بداند که ما به همکاری با یکدیگر ادامه می‌دهیم تا مشکل را به شیوه دیپلماتیک حل کنیم. این بدان معناست که ایران بیشتر و بیشتر منزوی خواهد شد.
اما آمریکا و متحدان غربیش از ایران چه می‌خواهند؟ در اصل آنها می‌خواهند تا ایران به سلاح اتمی دست نیابد. در این راه به خصوص ایالات متحده همواره از تهران خواسته است تا دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد، چرا که اورانیوم غنی شده در ساخت سلاح اتمی هم میتواند به کار رود. اما اینک در آستانه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران، جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است دست از غنی سازی اورانیوم بر نخواهد داشت. با این همه دیپلمات‌ها در وین، جایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن قرار دارند، گفتند که ایران طرح ابزار و وسایلی که ممکن است برای ساخت سلاح اتمی به کار رود را در اختیار آژانس گذاشته. اسنادی که 2 سال است آژانس در انتظار آنهاست و ایران از افشای آنها خودداری کرده بود. این اسناد یکی از دلایل شکلگیری سوءظن نسبت به برنامه اتمی ایران بوده است. افشای این اسناد میتواند به گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأثیر بگذارد، به ویژه که این گزارش خود میتواند بر روند تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل تأثیر بگذارد. اما آیا ایالات متحده به چیزی بجز غنی‌سازی اورانیوم رضایت خواهد داد؟ در این مورد باید تا انتشار گزارش محمد البرادعی انتظار کشید. سیاستمداران ایرانی زودتر عقیده خود را بیان کردند. جواد وعیدی معاون بین‌المللی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تلویحاً گفت این گزارش رضایت بخش است.
گزارشی بود از توماج تاهباز.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
می‌دانید که در ایران سایت اینترنتی رادیو فردا را فیلتر می‌کنند، اما شما می‌توانید با استفاده از فیلتر شکن‌های رادیو فردا به اطلاعات آزاد دسترسی پیدا بکنید. فیلتر شکن امروز ما خانماهی.com، یادداشت کنید خانماهی.com، هجی می‌کنم khanmahi.com، خانماهی.com. به خبرها ادامه می‌دهیم. در حالی که دولت‌های ایران و آمریکا سرگرم منازعات دیرینه خود مسیر دشواری را می‌پیمایند، مردم دو کشور رفتارهای متفاوتی نشان می‌دهند. گفتگوی وبلاگ نویسان دو کشور، استقبال گرم از ورزشکاران، توریست‌ها و گزارشگران آمریکایی از سوی ایرانیان و اخیراً نیز برقراری یک خط تلفن نمادین در شهر بوستون در آمریکا که تلاشی بود برای اینکه مردم عادی دو کشور را به طور مستقیم با یکدیگر وارد گفتگو کند، از جمله علایق متفاوت مردم با سیاستمداران است. جزئیات بیشتر را از مهرداد سپهری می‌شنویم.
گروهی تلاش می‌کنند با برقراری یک ارتباط تلفنی به منظور مکالمه مردم عادی در آمریکا با ایرانیان در حد توان خود به ایجاد رابطه میان این دو کشور کمک کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، این گروه با ایجاد یک خط تلفن در منطقه ای از بوستون با تابلویی که آبران را به گفتگوی مستقیم با تعدادی از ایرانیان در داخل ایران دعوت می کند، تلاش خود را آغاز کردند. سازمان دهندگان این برنامه می گویند بین 15 تا 20 نفر از این امکان برخوردار شدند که بتوانند با داوطلبانی در ایران از طریق اینترنت گفتگو کنند. این تلاش ها با این هدف صورت می گیرد که مردم ایران و آمریکا در حالی که رهبرانشان در حال نزاع بر سر ماهیت برنامه اتمی تهران به سر می برند، بتوانند با یکدیگر سخن بگویند. کتی کودی، یکی از آبران، این اقدام را ایده ای عالی توصیف می کند. او می افزاید مشکلی با مردم ایران در میان نیست. آنچه که هست مربوط به سیاست مداران می شود. نیک جلن فعالی است که کمپین ترسیدن بس است را بنیانگذاری کرده و این پس از آن بود که او سال گذشته برنامه گفتگو و مذاکره میان وبلاگ نویسان ایرانی و آمریکایی را درباره راه‌های برطرف کردن تنش میان کشورهایشان سازماندهی کرد. جلن در این باره میگوید این آزمایشی بود که میتواند به عنوان یک پروژه در سایر شهرهای آمریکا نیز تکرار شود. در حالی که در آن طرف خط در ایران یک جوان هنرمند 25 ساله ایرانی قرار دارد، در این سو سارا شاگارز، یک دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه امرسون، از او میپرسد رسانه‌های ایران چگونه آمریکا را تصویر می‌کنند. مترجم این گفتگو یک دانشجوی ایرانی دانشگاه MIT به نام رعناست. جوان ایرانی در آن سوی خط تلفن در پاسخ به سارا میگوید ایرانی‌ها مشکلی با مردم آمریکا ندارند و این فقط رئیس جمهور ایران است که مشکل ساز شده و مردم و کشور را در دوران دشواری قرار داده است. جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داده است که یک ایران اتمی نه فقط خاورمیانه بلکه همه جهان را بی‌ثبات خواهد کرد، چرا که این قابلیت تولید سلاح اتمی را به جمهوری اسلامی خواهد داد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، تأکید دارد برنامه اتمی کشورش صلح‌آمیز است و صرفاً معطوف به تولید انرژی است.
مهرداد سپهری بود. جمهوری اسلامی ایران 5 شهروند آرژانتینی را در ارتباط با موضوع انفجار 13 سال پیش مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس به دادگاه فراخواند. تهران این 5 تن را متهم می‌کند که باعث شدند نام جمهوری اسلامی در پرونده این انفجار به عنوان عامل پشت پرده معرفی شود. در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان آمیا در سال 1994 در پایتخت آرژانتین 85 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در میان افرادی که از سوی تهران به دادگاه احضار شدند، از جمله وزیر کشور پیشین آرژانتین جای دارد. اقدام ایران یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که اینترپل، پلیس بین الملل، به سبب انفجار مرکز یهودیان نام 5 ایرانی را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد. خانه‌ای در کنار مسجد، این نام کتابی است که حدود 2 سال پیش به قلم حسین قائم مقام فراهانی به زبان هلندی انتشار یافته و تاکنون 170 هزار نسخه از آن تنها در هلند به فروش رسیده است. این کتاب تاکنون به 18 زبان اروپایی و آسیایی ترجمه شده و این روزها برگردان آلمانی آن هم مورد بحث روزنامه‌های آلمانی زبان است. توضیحات بیشتر درباره این کتاب همراه با گفتگو با نویسنده آن در گزارش شهرام میریان از آلمان.
خانه‌ای در کنار مسجد 11 کتاب حسین سجادی قائم مقام فراهانی است که عنوان 2 کتاب پرفروش سال هلند را از آن خود کرده است. نویسنده کتاب که نام هنری قادر عبدالله را برای خود برگزیده 19 سال است در هلند به سر می‌برد و پس از 5 سال اقامت در این کشور اولین کتاب خود را به زبان هلندی انتشار داد. این نویسنده ایرانی 13 سال است برای روزنامه پرتیراژ هلند فولکس کرانت هم مقاله و سرمقاله می نویسد. تازه ترین کتاب حسین قائم مقام فراهانی و یا قادر عبدالله خانه‌ای در کنار مسجد نام دارد که نویسنده بدون آن که بخواهد مستقیما به آیین اسلام بپردازد خواننده را به یک خانه سنتی ایرانی با 36 اتاق میبرد و به گفته خود پرده ها را کنار میزند تا یک اسلام معتدل و نه افراطی را بازتاب دهد.
من با این کتاب خانه کنار مسجد میخواستم که خواننده کتابهایمو به یه خونه قشنگ خوب صمیمی ایرانی ببرم، جایی که مادر بزرگها، پدر بزرگها، خاله ها با هم زندگی میکنن و کتاب قرآن براشون اهمیت داره و شعر دارن، موسیقی های کلاسیک ایرانی دارن، عشق دارن و همه چی دارن. این کتاب من در واقع بردن خواننده های اروپایی به یه خانه سنتی زیبای ایرانی کنار مسجد. من یک خانواده ای رو نشون دادم که چگونه انقلاب و چگونه حوادث سیاسی روی این خانواده اثر میذاره و چجوری یه خانواده ای که با آرامش، با صلح، با دوستی و با سنت هاشون دارن زندگی میکنن چگونه بر اثر خشونت ها، بر اثر جنگ، سرنوشت هر کدوم از اعضای این خانواده به کجا میانجامه. اگه ما وقتی که میخونیمش خودمون رو میبینیم، یعنی آینه ایست که جلوی نسل ما گرفته میشه، انسان های ایرانی، و در عین حال قصه ای برای مردم اروپا.
این کتاب خانه‌ای نزدیک مسجد، آیا در نظر ندارین که این رو به فارسی هم ترجمه کنید و یا اصولا در ایران هم به زبان فارسی منتشر بشه؟
این سوال حساس و یه مقدار دردناکیه. ببینید رمان‌های من به خصوص رمان‌های اخیر به 18-19 زبان ترجمه شده. 2 کتاب آخر من به ترکی ترجمه شده، به بنگلادشی ترجمه شده، به زبان اندونزی ترجمه شده، ولی به زبان فارسی نشده. الان شاید نمیشه، شاید نذارن، ولی خب راه گریزی نیست. ترجمه میشه، چون که اون چیزی که اینجا کار من به عنوان ادبیات هلند شناخته میشه، من هم به عنوان یک شاخه ادبیات زیبای کشورمون در خارج از کشور میبینم و من فکر میکنم که کار من دنباله سنتی و دنباله طبیعی ادبیات ایران هست.
آقای حسین قائم مقام فراهانی و یا قادر عبدالله در ادامه این گفتگو اضافه میکند در حدود 2 سالی که از انتشار کتاب خانه‌ای در کنار مسجد میگذرد 170,000 جلد آن تنها در هلند به فروش رسیده و قرار است این روزها 30,000 جلد دیگر نیز وارد بازار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
خبرها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
برنامه تازه ترین خبرها. همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
به دعوت اتحادیه‌های کارکنان راه آهن شهری فرانسه و متروی پاریس از دیشب اعتصاب گسترده‌ای در آن کشور آغاز شد. کارکنان شرکت‌های دولتی گاز و برق نیز به این اعتصاب پیوستند. اتحادیه‌های کارگری به لغو بخش‌هایی از نظام بازنشستگی اعتراض دارند که طول دوران پرداخت حق بازنشستگی به صندوق را از 37 سال و نیم کنونی به 40 سال افزایش می‌دهد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته است که به رغم اعتراضات برنامه اصلاحات اقتصادی خود را به اجرا خواهد گذاشت. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر در ساعت 13:30 سرخط خبرها را خواهید شنید. با ما بمانید.